امروز در خدمت حجت الاسلام و گفتم این جناب آقای دکتر نخاولی هستم که خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضور حضرت عالی.
خوشحالم. سلام علیکم و رحمت الله. فندم خدمت حضرت عالی، همکار محترم و همه بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. ایام پایانی ماه مبارک رو و تسلیت میگم، این واقعا هم تسلیت داره. تخریب قبور مطهر ائمه که خودش کم از یک جنایت بشری بزرگ نیست. شما میدونی خداوند خیلی به اولیاش حساسه. در مورد این مسئله سقوط انسانی و در مورد عروج انسانی در بعضی از عبارات اهل معرفت داریم، مرحوم رهبر فقید هم این رو دارن که مبادا بدبین باشی به بزرگان، تازه بزرگان چه برسه به ائمه. بدبینی به بزرگان و انکار کمالاتشون انسان رو زمین میزنه، چه برسه به اون امام بزرگان. که در خاطرات مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی که از علمای اخلاقی و بسیار بزرگ این شهر بودن، خدا غریق رحمتشون کنه، داریم که ایشون فرموده بودن یه نفری به کتاب یکی از بزرگان اهل معرفت بی احترامی کرده بوده، این از کمالاتی محروم شده، بعدم به وضع بدی مرد. اولیایی تحت قبایی، اولیاء من تحت قبا و حمایت مستقیم خود من هستند و کسی با اونها درگیر بشه با من درگیر شده. بالاتر، حتی یک فرد مؤمنی که به اولیاء معتقده، فرمودن که من اهان مسلمن یا مؤمنن فقط بارزنی بالمحاربه، کسی که تحقیر و توهین کنه به مؤمنی شمشیر کشیده در جنگ با من. اینا همه برای ما نکته داره که حالا هر چقدر اون مرتبه بالاتر میره این اهانت شدیدتر میشه. میدونید مسجد را عمدن آدم نجس کنه، مثلا فقط دستش خونی شده بذاره تا بچکه تو مسجد، این کار حرامه. ولی اگر مسجد الحرام رو کسی این کار رو بکنه، اعدامه، حکمش
حکم اعدام داره.
من. حالا مسجد الحرام مکان بسیار محترمیه و جایی که نفس قدسی امام باشه، در مقابلش مکه و مسجد الحرام خیلی جایگاه نداره. اتفاقا قرآن هم میفهمه مسجد الحرام خیلی محترمه، مکه خیلی جایگاه داره، اما من به این شهر قسم میخورم نه به خاطر مسجد الحرام، به خاطر تو که تو این شهر هستی. لا اقسم به هذا البلد،
یعنی مکان رو تحت شعاع قرار.
بله، شرف المکان بالمکین، این کی نشسته اینجا، کی اینجا بزرگ شده دست. کی نفس کشیده، رسول خدا بوده، والی ملک و ملکوت بوده. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، چون تو در این شهر حلول کردی، تو در این شهر رشد و نمو کردی، این آثار ویژه داره. حالا اگر حرام نجس کردن عمدی مسجد الحرام حکمش اعدامه، تخریب جایی که بعید نیست بالاخره بالاتر از مسجد الحرام باشه، جایی که نفس امام اونجا توجه جدی داره، به حسب ظاهر مسجد الحرام بالاترین بقاع ارضه، ولی به حسب باطن شاید مکانهایی که اولیاء خاص خداوند یعنی 14 معصوم اونجا قرار دارن برتر از مسجد الحرام باشه. درست. در واقع تخریب میشه، چیز شوخی نیست. و اینم از یک گروه بیدین برمیاد، چون بالاخره مسلمان که مسلمانن دیگه.
بله،
تخریب بنای مسلمان این چیز جرمیه که اصلا نمیشه. الانم نگاه میکردم فرمودین دو بار خراب کردن، یه بار تقریبا 200 سال پیش،
بله،
یه بار همین سال 1305 هجری شمسی.
هجری شمسی
که میشه مثلا حدود 100 سال، 95 سال.
بله.
پیش دفعه اول پیروان وهابیت با کمک آل سعود، دفعه دوم اصلا خود اون پادشاه سعودی در همون زمان، تا تخریب کرد.
درست. انشالله دوباره خواهیم ساخت بهشت بقیه رو با نابودی آل سعود و ظهور مولا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و دوباره بهشت بقیه رو خواهیم ساخت. یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم ورود به بحث کنیم مبانی اخلاق اسلامی که قبل از ماه مبارک رمضان در موردش صحبت میکردیم و انشالله ادامه بحث رو خواهیم داشت.
خطبه 132. آیا ندیدید آنان را که آرزوهای دور و دراز داشتند و کاخهای استوار می ساختند و مالهای فراوان می اندوختند، چگونه خانه هایشان گورستان شد و اموال جمع آوری شده ایشان تباه و پراکنده و از آن وارثان گردید و زنان آنها با دیگران ازدواج کردند، نمی توانند چیزی به حسنات بیفزایند و نه از گناه توبه کنند. کسی که جامه تقوا بر قلبش بپوشاند کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پیروز گردد، پس در به دست آوردن بهره‌های تقوا فرصت غنیمت شمارید و برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتاری متناسب با آن انجام دهید، زیرا دنیا برای زندگی همیشگی شما آفریده نشده، گذرگاهی است تا در آن زاد و توشه آخرت بردارید. پس با شتاب آماده کوچ کردن باشید و مرکب‌های راهوار برای حرکت مهیا دارید.
چند ماهی هست که مبانی اخلاق اسلامی مورد بحث جناب دکتر نخاولی هست و روزهای پنجشنبه به این بحث می‌پردازند. در ماه مبارک رمضان به طور ویژه در مورد بحث اسرار روزه و آثار اون صحبت کردند و جلسه گذشته هم که مقارن شد با روز عید سعید فطر در مورد آثار و برکات و حفظ و نگهداری اشاراتی داشتیم و صحبت کردیم و از این جلسه باز ادامه بحث مبانی اخلاق اسلامی رو انشالله خدمت های دکتر خواهیم داشت و ادامه بحث. اما سوالاتی که از طرف شما به دست ما میرسه خب خیلی قابل احترام هست و هم آقای دکتر هم ما در این برنامه زحممون این هست که بتونیم حتما پاسخ بدیم. دو مورد سوال از این مبانی اخلاق اسلامی و به طور کلی هست. من این سوالات رو هم ابتدای جلسه مطرح کنم که شما در بین بحث پاسخ این عزیزان رو هم بفرمایید. گفتن که با سلام و احترام، از مباحث عالی استاد نخاولی واقعا کمال تشکر رو دارم، ایشان بینش جدیدی از اسلام رو معرفی می نمایند. سوال این هست که آیا اگر کسی فقط در فکر رعایت اخلاق اسلامی باشد به سطح ابوذر بزرگوار خواهد رسید یا فقط آدم خوبی می شود؟ یه مورد سوال دیگه هم دارم که تقریبا میشه گفت مشابه، ضمن تشکر فراوان از ریزبینی و قدرت بالای فهم و تفسیر استاد ارجمند، آیا اگر کسی فقط در سطح شرع مقدس حرکت کند می تواند کامل اخلاق اسلامی را رعایت کند؟ آیا کشش و توان جام را دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث چه این شرع را رعایت کنه و اخلاق، یه نکته باید مد نظر باشه و اون این که شرع مراتب داره دیگه. دارای مراتب، مثلا ما هم الان اگر که وارد شریعت شدیم میگن آدم متشرعیه، در حد این که مثلا رعایت شهادت این رو گفتیم، نمازی میخونیم مثلا فرض بفرمایید، تا این مراتب میره تا پیامبر. پیامبر هم متشرعن دیگه.
بله.
و متخلقن. اینا مراتب داره. پس که اگر خاطر سروران باشه فکر میکنم یه جلسه سه مرتبه کلی رو گفتیم. مرتبه اسلام که سطح احکام باشه.
بله.
که میشه دیانت مسلمین یا سطح احکام قرآن، مرتبه ایمان یا مرتبه اخلاق قرآن که دیانت مؤمنین و متقین باشه، و مرتبه احسان یا ایقان که میشه مرتبه عرفان قرآن.
درسته.
که دیانت محسنین باشه یا موقنین. یا اهل معرفت و عرفان.
درسته.
بنابراین همه اینا شرعه. این و اگر کسی در این مراتب سیر کنه، هر کدوم از این مراتب یک نتیجه هایی داره دیگه.
درست.
که مثل ابوذری که ما نمیدونیم باطنش در کجا بوده، ولی از اونجایی که فاصله ایمانی داره تا مثل سلمان، و به ما تذکر دادن که سلمان در درجات بالاتری که ابوذر تا نمیتونه تصور اون رو داشته باشه، و حتی تصورش براش ناراحت کننده شاید باشه، بخواد سلمان رو بکشه. لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله و لقد آخا بینهما رسول الله. در حالی که پیامبر بینشون عقد اخوت برقرار کرده بود، اینقدر فاصله سلمان و ابوذر زیاده که اگر در درون قلب سلمان بفهمه چه خبره میکشش. حالا ابوذر سلمان را میکشد، یا اینکه اون علمی که درون سلمان و ظرفیتش رو داره ابوذر رو میکشه، از پادر میاد. مثل حمام که یه مقداری ترشحی از امیرالمؤمنین روی جان آماده و پاکش نشست و نتونست تحمل کنه. خطبه حمام یا خطبه متقین که گفت متقین رو برای من وصف کن، حضرت وقتی که وصف کردن آخرش فصعق صعقة کانت نفسه فیها، یک آهی کشید و صعقه ای زد که نفسش با همون خارج شد و پر کشید به عالم قدس و ملکوت. که حضرت فرمودن هاکذا تسمع المواعظ البالغة به اهلها، مواعظی که رسا باشه و نافذ باشه و اونم اهل باشه اینجوری اثر میکنه.
در واقع باید ظرفیت وجودی هم باشه.
بله. بله. البته اگر حمام ظرفیت وجودی باز بیشتری داشت، شاید میتونست تحمل کنه. آها. و به مراتب بالاتری هم برسه. به همین خاطر بود امیرالمومنین ابتدا هی انکار میکردن، از پاسخ دادن تفره میرفتن، تا وقتی که اون خب خیلی اصرار داشت و اینها، و حضرت دیدن که جاش همینه دیگه، و اینم ظرفیتش همین مقدار، با همینم باید پر بشه. و اگر میتونست حمام ظرفیت بیشتری پیدا کنه، حضرت میذاشتن تا اون مراحل بالاتر رو طی کنه، ولی این ظرفش به اون نهایت رسیده بود. قبل از اینکه با توجه به اینکه فاصله ای بین ابوذر و جناب سلمان هست رضی الله عنهما، طبعا باید حضرت ابوذر را در مرحله ایمان و منتها مراحل عالی ایمان بدانیم، و جناب سلمان را در مراحل عرفان و احسان بدونیم. یعنی در اون قله ها داره تالی تل به معصوم داره حرکت میکنه.
همین سه مرحله هم خودش مراتب مختلفی.
بله بله. در وضع
یعنی کف و سقفش رو بخواییم در نظر بگیریم خیلی فرق.
فراوان. یعنی هر مرحله‌ای که آدم طی می‌کنه، یعنی اگر 100 هزار قدم طی کنه تا به اون قدم آخر برسه، 100 هزار مرتبه است. منتها سه دسته کلی شده. درست. برای اینکه مثل مراحل رشد دیگه. آها. مراحل رشد رو اگر ما بخوایم حساب کنیم، هر روز یک مرحله از رشد. منتها مثلا وقتی که می‌خوان طبقه بندی می‌کنن، میگن این کودکی است مثلا 2 تا مثلا 7 سال.
بله.
این نوجوانیه تا اینقدر، اونم جوانیه، اینم مثلا میانسالی، اینم پیری. ولی در خود میانسالی مراتب فراوانی هست که تو هر مرتبهش یه سطح از قوت داره، یه سطح از حوصله داره، یه سطح از کارایی و اینا داره تجربه کسب میکنه. این کلیت مسئله. پس مسئله اول این که شرع ذو مراتبه، این یک نکته مهم که نویده برای هر دو بزرگوار و همه ماها انشاءالله، اینه که هر مرحله را آدم حرکت کرد، درست حرکت کرد، خدا توفیق رشد و ورود به مرحله بعد بهش میده.
پله میشه براش
برمیده. پله میشه. اینه که بعضی از اهل معرفت به کسایی که سوال کردن چی کار کنیم، گفتن انجام واجبات و ترک محرمات، اونم با نیت عشق و اخلاص انجام بدین. این نه برای اینه که این ته راهه، این پله شماست الان. ولی این پله رو کسی درس کلاس دوم دبستانش رو خوب خوند، این خود خوب خوندن مجوز رفتن به کلاس سومه. بعد ظرفیتش گسترش پیدا میکنه. شما درسای کلاس سوم دبیرستان رو بزنید برای بچه دوم دبستان، اصلا نمیتونه تحمل
بله.
کنه
بله.
ولی همینطور چه اتفاقی بفته، هر سالی که درس میخونه این جانش برای ظرفیت علمی گسترش پیدا میکنه. همینطور این گسترش پیدا میکنه، مراحل بعدی براش ساده میشه. چیزی که اگه 2 سال قبل بهش میدادن اصلا نمیتونست تجزیه و تحلیل کنه، الان به راحتی میفهمه و امتحانش هم میده و موفق هم میشه. تو فضای معنوی همین هست، به اضافه این که خدا توفیق میده. خدا فقط این قواعد عادی که تو کلاس ریاضی اول دوم سوم دبستان تا دبیرستان هست نیست. علاوه بر این خدا وقتی که از کسی حسن نیتی ببینه، خداوند دستگیری ازش میکنه. این چقدر این آیه لطیفه که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم. خب کسی که خدا جهاد کرده یعنی اهل هدایت بوده که جهاد کرده، یعنی مسلمان مؤمن عاشق راه خداست که داره جهاد میکنه. میگه آها اون کار رو این کرد، اون روی هدایت عام میداشتیم که این بهش پاسخ داد، جهاد کرد، یعنی به اون هدایت پاسخ مثبت داد. این دفعه دیگه من دستشو میگیرم میرسونم، نمیخوام خودش خیلی زحمت بکشه. درست، یعنی عمده اینه،
یعنی هر چی که تلاش میکنیم اصل نیت هم هست.
بله، اون تلاش با اون نیت باعث میشه که انشالله چرا به مرتبه ابوذر، انشالله به مرتبه سلمان، چرا به سلمان، بالاتر از سلمان، راه که بازه که.
درست،
همت بلند دار. یک کسی گفتش که من میخوام شیخ انصاری بشم، بعد حالا خود شیخ انصاری یا داستان از یکی از بزرگانه، گفتش که من میخواستم امام صادق بشم. حالا امام صادق که نمیشه شد، تو همتتو بلند کن، هر چقدر همت بلندتر باشه آدم بگه من میخوام به اون نهایت مرتبه‌ای که یاران خاص رسول خدا امیر المؤمنان میتونن برسن من برسم. خودشو محدود نکنه به سقف حتی سلمان. بالاخره آرزوه دیگه، آرزوی که بعضی چیزا خواستنش هم شیرینه که
من ظرفیت هم ایجاد میشه،
میشه
کم کم. درسته؟
بله، ایجاد میشه.
درست، به کشش و توان هم ما میتونیم داشته.
فریدون فرخ فرشته نبود، به مشک و به انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت این نیکویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی. آدم اون کاری را که ابوذر و سلمان که اینا معصوم معصومه و در یک قله قرار گرفتن که دست یافتنی نیست، غیر اونا که میشن تالی تل میشه آدم برای اونا باشه.
درست، یه بخشی رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت های دکتر نخاویلی رو هم بشنویم.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
آیا وقت آن نرسیده که اهل ایمان قلبهایشان را برای یاد خدا و آن حقی که نازل شده خاشع کنند؟ نباید همانند کسانی باشند که پیش از این کتاب آسمانی عطایشان کردیم، زیرا آنها چون زمانی گذشت دلهایشان سخت شد و بسیاری از آنها فاسق شدند.
ادامه بحثمون رو در خدمت جناب استاد نخاولی خواهیم بود و در مورد اینکه آخرین مباحثی که گفته شد آقای دکتر این بود که اخلاق عرفانی نزدیکترین اخلاق به اخلاق اسلامی هست و مراتبی داره که در ادامه برای ما و بینندگان لطفا بفرمایید.
خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحثای گذشته بعضی از نکاتی که اخلاق رو تنزل داده گفتیم، مثل بنجمله تنزلش به فردی از مقام اجتماعی، تنزل به رفتار از اون خلقیات و جدا کردنش از عقاید، یعنی اخلاقی که ریشه در یک معرفت نداشته باشه، اخلاق در حقیقت بی ریشه‌ای میشه، مثل درختی که ریشه نداشته باشه. گرچه این گلی که اینجا الان گذاشتن، حالا این گل که مصنوعیه، ولی اگه گل طبیعی باشه خیلی شادابه، قشنگه، ولی چقدر میمونه شادابیش؟ چون ریشه نداره 24 ساعت 48 ساعت تو آب بتونه دوام بیاره. ولی این وقتی که ریشه داشته باشه، این گلم که پژمرده شد گل دیگه میرونه. درخت وقتی که ریشه نداشته باشه اون شادابیش رو از دست میده، بالاخره یک روز دو 100 سال این دوام میاره. همونطور که در جامعه بشری مثلا شما میبینید که بعضی از جوامع خب اخلاق مدار بودن، ولی کم 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 چون اون اعتقاد عمیقشون به معاد، اعتقاد عمیقشون به خدا پایدار نمونده، کم کم اخلاق از بین رفته دیگه، میشه اخلاق کاسبکارانه. اینجا رعایت کنم چون مثلا پلیسه، چون مثلا فرض کنید که از اون طرف یه محاسنی داره. بعضی از این فقای ما پدر مادرشون یکی از برادرشون رفته توی کشوری فرانسه، بعد میگفتش که اونا دعوت میکردن پدر مادرشون رو هر سال که 3 ماه برن اونجا زندگی کنن. بعد من یه بار گفتم که این خوب پسرهای بالاخره پدر مادرش رو تحویل میگیرنم مسنن. گفت البته ایشون اخیراً این کار فقط میکنه به خاطر اینکه اونجا یه قانونی داره که اگر اینا شهروند باشن و بچه از پدر مادرش مراقبت کنه یه مقدار مالیات کم میشه. عزیزم بعدش هم که
تجارته.
حالا نمیتونیم تو ذهن افراد نیستیم، شاید برای خدا انجام میده، ولی گاهی وقتا این قواعد و قوانین هست، بدم نیست حالا هل بده افراد رو به سمت کار خیر.
درست.
ولی دیگه ارزش اخلاقی نداره. اخلاق باید ریشه در اعتقاد داشته باشه، وگرنه وقتی که منفعت ایجاب بکنه پایبندی داره به اخلاق، ایجاب نکنه پایبندی دیگه نداره اون وقت به اخلاق.
درسته.
به همین خاطر که اخلاق عرفانی که نزدیکترین فرمودین همونطور که به فضای اخلاق دینیه، از این جهته که خیلی نکته مهمی داره که ریشه در عمیق‌ترین معارف داره، بنابراین عمیق‌ترین اخلاق شکل میگیره.
بله.
اینه که فرد وقتی که اعتقادات سطحی داشته باشه، پایبندیش هم به اخلاق سطحیه دیگه، در جریان طلحه و زبیر هستش که وقتی که اینا وارد بصره شدن که با حضرت امیر بجنگن، محل اردوگاه اون سپاه جمل تو بصره بود، اصلا به جنگ بصره معروفه.
بله.
یک کتاب مرحوم مفید به نظرم الجمل و النصره لسید الاتره فی حرب البصره، در جنگ بصره
میکنه.
اینا وارد بصره که شدن اولین کاری که کردن رفتن بیت المال رو باز کردن و بعد به این سفید و زرد طلا و نقره که رسیدن گفتن ما به هدفمون رسیدیم دیگه.
هدف
تا اونجا کشش داشت، یعنی مسلمانی که برای نماز و روزه بخونه بعدم یه پولی گیر بیاره تا همین حد کشش داره دیگه. حالا مثلا اعتراض داره به حکومت، میره مثلا مغازه‌ای هم که سر راه بوده شکسته، میگه حالا که مغازه شکسته بریم برداریم دیگه.
آها.
این یکیه. از اون طرف هم کسانی هستند که مطمئنن که کشته میشن، ولی میگه صبرن بن الکرام، ای گرامیان، ای آقازاده، آقازاده واقعی اونا بودن که آقایی کردن. فمل موت الا قنطرتون یعبر بکم عن البؤس و الزراء، یکم صبر کنی ای کریم ها، مرگ فقط یک پل مختصریه که شما رو میرسونه از این سختی ها و این دنیای آلوده به یک سرای وسیع پاک زلال ابدی. فرمایش حضرت ابا عبدالله به یارانشون این بود دیگه، بودن الان میرین، الان خبری از مثلا خوشی و رفاه نیست، قتل و کشته شدن و نیزه و سنان و تیر و شمشیره، داغی شمشیره، خاک و خونه. ولی کسی که اعتقاد داره، ریشش ریشه معرفتی و اعتقادیش تا ذات حق رفته، تا اونجا معرفت داره، خب عمل کردشم تا همینجا میاد جلو، خلقشم تا همونجا میاد جلو. بعد بعضی از کارهایی که کردن عجیب بوده اصلا، یعنی این چنان اراده قوی شده، ببینید ناخودآگاه بعضی چیزا اصلا میکنم یه تیر الان بیاد به سمت چشم من، ناخودآگاه آدم اینجوری میکنه، یعنی اینا اصلا حرکات ارادی نیست، اصلا آدم حواسش نباشه دستش بخوره بخوری
جمع
میکنه. اینا رو به اصطلاح میگن حرکاتی که مال قشر مغز نیست. خب این فردی که جلوی امام حسین وایساد و سپاه داشتن تیر میزدن، این چه ارادهی، چه حالی، چه خلقی داره که این تونسته اینقدر منسجمش کنه، اینقدر استقامتش رو بالا ببره، اینقدر حالش رو رفیع کنه، عشقش رو زیاد کنه که تیر رو با چشم و سینه و سر و دست بگیره. وگرنه ناخودآگاه آدم بله. نه اینکه بخواد به امام توهین کنه، ناخودآگاه تیر به آدم روزی میکنه. حالا اون چه حالی داشته، این سطح از اخلاق. هر چقدر ریشه معرفتی عمیق‌تر باشه، اون حال متعالی تر میشه، رفتارش هم از همون رنگ میگه. در بعد حالا با این دید نگاه میکنیم، میبینیم داستانهای کیا الان تو بازار اهل معرفت میچرخه. جان پرور است قصه ارباب معرفت، چون این قصه فقط ریشه در یک داستانه. میبینیم چقدر شیرینه این، هر که به سرای ابوالحسن آمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چرا که آن که به درگاه حق به جان ارزد، به سرای ابوالحسن به ایمان به نان ارزد. خب این جان ارتقا پیدا کرده، این داره اون سطح، این که داره خلقت صورت میگیره، خدا به چه رحمت رحمانیه‌ای داره این رحمت رو گسترش میده به مؤمن و کافر، از اون رنگ میگیره. بعضیا اینقدر به این رحمت توجه کردن که اصلا از اون طرف پشت بوم افتادن و گفتن اصلا خدا شاید ابلیس رو هم ببخشه. حتی این حرف غلطیه، ولی اون جنبش که رحمت رو میبینه، رحمت واسعه رو، بعد اون وقت این میشه خوبان پارسیگوی بخشندگان عمرند، اون وقت میشه اوج کرم، اون وقت میشه اوج مثلا سخا. حالا در امام این اوجها میبینین که مثلا خودش، فرزندش، همسرش 3 روزه هیچی نخوردن، روز سوم طرف میاد حرف تند و درشتم میزنه، بعدم باز نونشونو میگن انما نطعمکم لوجه، اون که وجه الله رو میبینه، تالی در درونشه که خودش رو دیگه نمیبینه، گرسنگی خودش، فرزندش، البته اون فرزندم خودش دار، یعنی وگرنه نمیگه یوت امونه، بعد میگه یوت امو بله. اگر من امکانات زندگی رو بردارم به کسی بدم، من اطعام کردم. وقتی که میگه یوت امونه، یعنی امیرالمؤمنین حضرت صدیقه، حضرت عبدالله الحسین، حضرت آقای امام مجتبی، همه با هم این کار رو کردن که فعل جمع میبنده، وگرنه میگه یوت امو تام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، چون اونا که راضی نبودن که مثلا نه بالاتر از رضات خودشون، هم اگه امیرالمومنین هم این کار نبودن تو خونه، مثلا این 3 نفر باقی مانده بودن این کار می، حضرت زهرا نبودن این 2 نفر می بودن انجام میدن، امام مجتبی نبودن امام حسین 3 سال و 4 ساله بود انجام میداد،
یعنی هر کدام به تنهایی هم
این اراده رو کردن که فعل براشون جمع شده.
خیلی متشکرم. یه بخش خیلی کوتاه ببینیم و برگردیم صحبت‌های این جلسه رو به پایان ببریم.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست
و بساط کرامت خود را برایم بگستران و مرا به آبشخورهای آکند از مهر و رحمت خیش وارد کن و در میان جای مینوی خود فرود آور و از درگاهت مران که خار شوم و ناامیدم مگردان که بی نصیب مانم. مرا به کردار بدم کیفر مکن و به سبب آنچه کردم بر من سخت مگیر و رازم را آشکار مساز و از کار پوشیدم پرده بر مدار. عملم را به ترازوی عدل و انصاف خود مسنج و حال روزم را پیش چشم نیکان خلق ظاهر مکن. چیزی را که آشکار شدنش مایه ننگ من است از آنان پوشیده دار و آنچه مرا نزد تو رسوا می کند در پرده گذار.
وقت من امروز خیلی کم هست، 3.5 حد اکثر 4 دقیقه فرصت دارم خدمت های دکتر نخاولی باشیم برای جنبندی بحث امروز و ادامش هفته آینده انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنابراین این ریشه معرفتی که اون معرفت به ما یک معرفت دومی هم داده که شما انسانی هستین که از مقطعی میتونین شروع کنین و انتها نداری دیگه. یه حد یقف که اینجا سقف وجود شماست نیست، برو تا جایی که میتونی، چون به نامتناهی بودن حق تعالی شما میتونین نامتناهی بشین
و نهایتش مشخص نیست.
نهایتش به صورت کلی چرا مثلا اسمشو بذاریم فنا، لقا، وصول، کمال نهایی، ولی این نهایت اینجوریه که یک فضایی که همینطور در حال گسترشه.
بلکه قابل درک باشه چطور میشه درکش
کنیم؟ مثلا فصل این لیوان،
بله،
این لیوان الان ما چقدر ظرفیت داره؟ 200 سی سی، 150 سی سی. این لیوانو میندازیم توی درشو میبندیم میندازیم توی دریا.
آها،
بازم چقدر ظرفیت داره؟ همون 150 سی سی. اما اگر این لیوان کم کم این بارهاش متلاشی بشه،
بله،
حالا چقدر ظرفیت وجود داره؟ به اندازه یک دریا، اقیانوس بیکران میشه. انسان با کنار گذاشتن محدودهاش، عبور از محدودیتها، پیام خدا هم حسن همینه دیگه، میگه من تو را طوری خلق کردم که میتونی در هیچ چیزی محدود نمونی، حتی در خودت. این که میگن از این بگذری، چرا؟ چون آدم با توجه به هر چیزی به اون خودشو محدود میکنه به اون. من که مثلا فرض کنید که خیلی تمر دوست دارم، تمام توجهم به تمره، خودم محدود کردم به تمر. به هر چی آدم توجه کنه همون میشه دیگه،
درست؟
قیمت و کل امرئن ما یحسنه.
آها،
در بند هر چه هست آدم همونه. گر نزدن در بند نانی شدی. بعد این معرفت میگه که خب پس تو میتونی به یک نامتناهی برسی، اسمشو مثلا میذاریم هم وصول. بنابراین هر مرحله‌ای یک ویژگی های خلقی متناسب داره. قبل از وصول باید تو اخلاق بندگی و اخلاق قبل از وصول را مهیا کنی، یعنی اون چیزایی که مانع زدایی بشه، مثلا شهوت، حرص، انانیت، غضب، خودخواهی، خودبینی، دنیا طلبی، فزون طلبی، اینا رو کنار بذاری. این میشه اخلاق قبل از وصول. بعد در کنار گذاشتن اینها یک سری چیزا مثل صدق، جود، محبت،
اینها رو باید کسب،
اینا رو کسب کنی. درست. اینا میشه اخلاق بندگی که بنده اینا رو انجام میده تا به حق برسه.
درست. بعد ان شاء الله جلسه آینده ادامه بحث بشه. خیلی متشکرم از شما عزیزان هم تشکر میکنم. ما رو از دایره فراموش نکنید.